بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثمون در پاورقی صفحه 15 بود که رسیدیم به صفحه 16 که عرض کردیم با توجه به مقدماتی که ما بیان کردیم، خداوند متعال ذاتی است فراتر از همه اشیا، به این نحو که تمامی ما سوى الله موجوداتی دارای جزء و کل و زمان و مکان و امتداد و حجم و مقدار و صفت و موصوف هستند. ذات احدیت شیئی بر خلاف همه اشیاء، امتداد وجودی و حجم و بزرگی و کوچکی و تناهی و عدم تناهی و این حرف ها هیچ کدام به اون نسبت داده نمی شود. لذای پاورقی داشتیم، کسانی که قائل شده اند به این که ما عقول مجردی داریم، موجوداتی داریم که هم مخلوقند هم متعددند هم مجرد، از کسی این فی نفسه حرف غیر معقولیه. حرف صحیح این است که ما سوى الله که موجودات دارای امتداد و دارای اجزا هستند، همیشه قابل انقسامند و هیچگاه نمی شود واحد باشند، یعنی ذات غیر قابل انقسام داشته باشند، نمی شود. اما خداوند متعال که ذاتی است برخلاف مقدار و اجزا، هیچگاه نمی شود متعدد باشد. لذا در این پاورقی داشتیم صحبت میکردیم، در مقابل این نظریه عرض کردیم، نظریه کسانی است که اولا میان میگن که ما مجرداتی داریم، یعنی اشیاء داریم که نه زمان دارن نه مکان دارن نه اجزا دارن، در این حال متعددن. عرض کردیم این با عقل و برهان جور در نمیاد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و مضافاً بر این که کسانی که فکر کرده اند چون این موجودات ما میتوانیم داشته باشیم، خودشون هم کم کم متوجه شده اند که نمیشود یک موجود مجرد باشه و در این حال متعدد. لذا معنای تجرد را هم خودشون چه مجبور شدن عوض کنند. بهشون میگی مجرد یعنی چه؟ میگن مجرد یعنی اون که وجودش متسع باشه، وسعت وجودی داشته باشه، و مجرد تام یعنی تامترین کاملترین مجردات آن است که توسعه وجودیش از همه بیشتر باشه، به گونه ای که همه اشیاء دیگر جزئی از وجود او حساب بشن، یا حسه یا مرتبه ای از وجود او حساب بشن. و این رو اسمشو گذاشتن تشکیک. اولی که میان تشکیک رو بیان میکنن، با عبارات و با بیان دیگری وارد میشوند، ولی کم کم دقت بکنی میبینی جز جز و کل چیزی نگفتن و خودشان هم جز جز و کل چیزی تحویل ندادن. میان میگن مثلا یک جزء کل داریم مثل موجی که جزء دریاست، یا وقتاً اختلافی داریم که به تشکیکه، میگه مثل چی؟ میگه مثل نور، که مثلا اگر یک نور بی نهایت داشته باشیم، در ضمن خودش دارد نور مرتبه پایینتر و پایینتر و پایینتر را، مثلا یک نور 1000 وات در خودش 900 وات و 800 وات و 700 وات رو داره، یک خط بی نهایت در خودش خط 10 متری و 9 متری و 8 متری و 5 متری را داره. میگیم خب این همون جزء و کل شد، دوباره مثل جدیدی نشد که. و اگر شما بگید فرق ما و خدا در این است که در یک حقیقت واحده ما با خدا مشترکیم و اون مسئله حقیقت الوجود بودنه. ما و خدا در این حقیقت که اسمش حقیقت الوجود مشترکیم. تفاوتمون در این است که خدا مرتبه متسع الوجود و بی نهایت وجود است، ولی ما مراتب به حسه های کمتر و ضعیفتر و پایینتر که در حیطه و احاطه وجود او هستیم. میگیم خب این همون جزء کله. حالا شما میخواید اسمش جزء کل بذارید، میخواید اسم چیز دیگه بذارید. لذا عباراتی را خوندیم در تعلیقی نهایت الحکمه آمده است، صفحه 17 که پاورقی و اما علت و اما علم العلت بالمعلوم علما حضوریا فیمکن تعلقه بالموجود المادی بما انه موجود مادی. ببینید متکلمین از قدیم خب یک بحثی دارن درباره وجود باری تعالی که اثبات میکنیم همه اشیایی که مخلوقند حادثند و ذات احدیت ماورای زمان و مکان، اصلا زمان نداره. یک بحث دیگر داریم به نام بحث علم که میگیم ذات احدیت به همه چیز عالم است. هیچ جهلی درباره ذات احدیت متصور نیست، پذیرفته نیست. قبل از این که اشیاء رو خلق کنه عالم بوده است. حالا این قبل و بعد البته عرض کردیم قبلیت زمانی در واقع نیست. در باره خدا قبل و بعد ما نداریم. یعنی بدون این که اشیائی هم موجود باشند خداوند متعال عالم به جمعی اشیاء هست. اشیاء هم که باشند ذات احدیت عالم به جمعی اشیاء هست. معنای علم هم برای هر کسی مشخصه. علم به معنای دانستنه. الان من میدانم که روز است و این لامپ روشنه و میدانم ان شاء الله روز قیامتی خواهد شد، ان شاء الله امام زمان ظهور خواهد کرد، یک ساعت دیگه دو ساعت دیگه شب خواهد شد. علم داریم به چیزهایی که چیه الان اتفاق نیفتاده و اتفاق خواهد شد. این میشود مسئله علم. حالا البته علم ما یک نحو وجود کمی و کیفی است که در وجود ما، در سلول‌های مغز ما یا خلاصه در وجود ما. ولی در ذات احدیت علم به این گونه نیست، یک تغییر یا تبدل یا صورتی در ذهن و فکر و صورت خدمت عقلیه ای یا وهمیه ای در سلول‌های مغزی، چون خدا اصلا فکر و اندیشه و سلول مغزی نداره، ولی دانستنش دانستنه. واقعا در فلسفه علم دقیقا به معنای وجوده. اصلا شما فرق علم و وجود مشترک لفظیه، هیچ فرقی نداره با هم دیگه. وقتی که تعریف میکنن، تبیین میکنن، میبینید تمام چیزهایی را که درباره وجود میگن درباره علم میگن. مثلا میگیم که یک دریا اجزای وجودی حسه های آب در ذاتش هست، در ذاتش هست. پس حسه های وجودی دریا خالی از وجود دریا نیستند، خارج از وجود دریا نیستند و وجود دریا هم خالی از این حسه های آب نیست. این رو در فلسفه گاهی به معنای علت معلول میگن، اسمش رو علت معلول میگذارن. یعنی علت معلول در فلسفه همینه، غیر از این نیست. یعنی میگیم نگاه کن وجود یک موج و این حسه از آب وابسته به دریاست. این وابستگی معنایش که شود علیت. در فلسفه هرگاه میگویند این شیء معلول آن است و اون شیء علت این است معنایش این است که این یک مرتبه از مراتب وجودی او، یک حسه از حسه های وجودی اوست و او وجودی است که این حسه را دارد و حسه های دیگر را هم دارد. این میشه معنای علیت در فلسفه. العلتو هی تمام الشیء و تمام الشیء هو الشیء و ما یفضل علیه. میگه ببین دریا علت موج است. میگیم یعنی چی؟ میگه یعنی تمام موج است. میگیم یعنی چی؟ میگه یعنی موج است به علاوه چیه؟ موج‌های دیگه و حسه‌های دیگر آب. علیت در فلسفه معنای چیه؟ باز همون جزء کله. در واقع علیت در فلسفه چیزی غیر از جزء کل نیست. شما سر تا پای کتاب‌های فلسفه را بگردید اگر توانستید مصداق دیگری برای علیت غیر از معنای جزء و کل پیدا بکنید جایزه دارید. البته اینها رو من خدای نخواسته قصد اهانت به احدی رو ندارم، ولی اساتیدی که 50 سال از فلسفه گفتن و نوشتن و درس دادن بهشون بگی میگن کی این حرفا رو زده، تأمل ندارن. چرا؟ چون از یک طرف یک خداشناسی فطری و عقلی تو ذهنشون هست، از یک طرف هم فلسفه تدریس میکنن، دیگه فکر میکنه که هر چی که تو ذهن خودش به عنوان خداشناسی هست تو کتاب فلسفه هم هست. ولی اگر با این دید نگاه کنه بگه آقا اصلا من فکر خودم کنار، ببینم واقعا فلسفه درباره علیت چی میگه، نگاه میکنه میبینه سر تا پاش هم میگه در علیت در فلسفه فقط در فقط این است که وجودی در احاطه دیگری باشد و اون وجود محیط به این باشد. مثالش هم موجود دریا. حتی درباره ذات احدیت که بعدن میان میگن خدا علت است، بلکه علت العلل است، بلکه علت تامه کامله فلان است و اشیا همه معلولات اویند، باز بر میگرده به همون حرف که میگن اشیا همه مراتب وجودی ذات خدا هستند، به تعبیر دیگری حسی های وجودی ذات خدا هستند. خدا وجود بی نهایتی است که همه این وجودها به او وابسته است، به این معنا به او وابسته است. یک مرتبه و یک حسه و به تعبیر من و به تعبیر بلکه خود آقایان در بعضی موارد جزئی از اون کل است. این میشه معنای علیت در فلسفه. اما در کلام اینجوری نیست. در کلام علیت معانی متعدد داره. یا این اصلا علیت نمیگن، یا مجازن میگن، یا برفر که این را علیت بگن علیت حقیقی، یا نمیگم اصلا حقیقی، یک نوع دیگه از علیت که اگه اون نباشه اصلا کار درست نمیشه، اصلا مسئله خلقت و وجود واقعا تبدیل نمیشه. خلقی علیت به معنای اینکه ذاتی، علت به معنای خالق لامنشه اشیا باشه. حالا بعضی میگن اسم این رو ما علت نمیگیم، ما بحث لفظی نداریم. شما بخوای اسم این رو علت بگو، بخوای بگو علت بر اقسامیست، یکیش خلق لامنشه، خالق لامنشه، یکیش هم موجود دریا، آب و آتش، آب و رطوبت، آتش حرارت. ما خواهی اسم علت ندار، ما بحث لفظی نداریم. البته بعدا خواهیم گفت که نه اسمش رو علت گذاشتن اشکالی نداره، حتی تو روایت هم اومده که خدا نمیتوال علت اشیا، علت اشیا، اما علت به معنای خالق اشیا، و علت به معنای خالق رو ما در هیچ جای فلسفه نداریم، در هیچ جای فلسفه و عرفان ما نداریم. در فلسفه و عرفان علیت منحصر است به معنای این که ذاتی احاطه داشته باشد به حسه های وجودی خودش، یا تجلی و تطور بکنه به این صورت. مثلا میگن آب علت وجود یخ، یعنی آب به صورت یخ متطور شد، متجلی شد، ظهور کرد. خب متقابلا در نزد متکلمین ما اگر علیت به این معنا داشته باشیم که بگیم آب علت هست برای وجود یخ و ابر علت است برای وجود باران، و معناش این باشد که آب و ابر به صورت یخ و باران در می آیند، این سر جای خودش محفوظ. اما یه معنای دیگر در علیت ما داریم. حالا شما اسمشو علت میخوای بذار میخوای نذار، ما بحث لفظی نداریم. و آن این است که ذاتی و وجودی به گونه ای به وجود دیگر وابسته است که جزئی از اون نیست، حسی از اون نیست، تجلی از اون نیست، صورتی از اون نیست، او اینو خلق کرده. خدای تبارک و تعالی وقتی که شیر رو خلق میکنه، کره ماه رو خلق میکنه، کره خورشید را خلق میکنه، نه این است که مثل ابری که به صورت باران در بیاد از ذات خودش به این صورت مایه گذاشته و متجلی شده باشه، نه خلق در لامنشه ایجادش کرده. پس این تفاوتی است بین معنای علیت در باز کلام و فلسفه. فلسفه اصلا قبول ندارد که چیزی نبوده و موجود شده، میگن همه چیز در ذات خدا بوده و فقط متجلی شده، جلوه ها و تطورات هسته. حالا من اینا رو چرا گفتم؟ به خاطر این که یه مقدمه است برای فهمیدن بحث علم. دقیقا همین معنا در فلسفه باز به عنوان عالم و معلوم مطرح میشه. وقتی که میگویند خدا عالم است به اشیاء، معنایش این است که اشیاء به کنه وجودشون، به تمام ذاتشون در ذات خدا حضور دارن، وجود دارن، از ذات خدا بیرون نیستن و این موجودیت میشه معنای علم. خیلی بخوای والا من یه مثالی که همتون قبول کنید میگم، میگه نگاه کن وقتی ما میگیم شما عالم هستید به اجدهای هفتر، معنایش این است که صورتی از اجدهای هفتر در نفس شما موجوده، یعنی یک حسه از وجود نفس شما شده چی؟ شده متطور و متصور به صورت چی؟ اجدهای هفتر. علم یعنی حضور، اصلا حصول را هم که میگن بعدم یه حضور برمیگه کنن، اونا بعد خواهیم گفت. علم یعنی حضور. یا اگر شما در ذاتتان تصور کردید دو تا چهار تا، شما عالم هستید دو تا چهار تا. تصور کردید اجزای هفتر را، شما عالم هستید به معنای اجزای هفتر. چرا؟ چون این صورت در ذات شما حضور داره، از ذات شما خارج نیست و علم هم یعنی حضور. خب یک پله برو بالاتر بگو آه اگر علم واقعا به معنای حضور است، خب حسه های آب دریا در دریا حضور دارن، بنابراین پس ما می توانیم بگوییم که دریا عالم است و حسه های آب معلوم. تعریف شما همین بود دیگه، تعریف شما این بود که حضور ذاتی در ذاتی، که در واقع حضور ذاتی در ذاتی هم مسامحه است، یعنی خودش یه حسش اینجوریه. خب اون تعریف در اینجا هم هست. اینجا فلاسفه دو دسته شدن، یه دستشون گفتن نه آه این که خیلی حرف خنده‌دار مضحکیه، ما بگیم دریا عالم است موج معلوم، مثلا سنگ طلا عالم است و طلایی که توی اون سنگ موجوده میشه معلوم، خیلی خنده‌داره که اصلا علم این نیست. علم به تجرد شرطه، مثل نفس انسانی که صورت مثلث، صورت مربع، صورت اجزای هفتری را اگر تصور کنه این میشه معلومش. یه عددیه گفتن آقا تعریف ما همون بود دیگه، تعریف ما این بود که این علم یعنی حضور. خب بلا شبه طلای خالص در سنگ طلا وجود داره، پس میشود تعریف عالم و معلوم بریده صادق باشه. موج در دریا حضور داره، حسه از دریا، پس تعریف عالم و معلوم بر موج دریا هم چیه؟ صادقه. یا عده پذیرفتن و حقا با این اصل باشه، یا باید تعریف رو عوض کنی، یا این که اگر تعریف رو عوض نکردی دیگه خربوزه خودی، باید پای لرزشم نشینی. شما گفتی علم یعنی حضور و این هم شما خودتون قبول دارید که هر ذاتی در اون هر جزء در کل حضور داره و الا جزء که از خارج از کل میشه. علی حال علم در فلسفه کم کم کارش به اینجا کشیده شد که علم باز یعنی وجودی در وجودی، که در واقع دعیت هم منتفیه، مسامحه هست که میگیم وجودی در وجودی، چون موج یه چیزی نیست در دریا حادث وجود داشته باشه و حاضر باشه، اصلا دریا یعنی همه حسه های آب دیگه. خب مضافاً در این که اینم خارجاً بگم توی پرانتز، اینی که گفتید در علم تجرد شرط مانند نفس انسانی که صور علمی مانند اجزای هفتر در نفس انسان موجوده، اینم ما قبول نداریم، فعلا باهاتون بحث نداریم، ولی اینم قبول نداریم. قبلا گفتیم ما سوالا همه متجزی هم مجرد نداریم، نفس انسانی هم مجرد نیست. لذا صور علمی هم از وجود شما کم میکنه، از میزه های شما استفاده کم میکنه. شما اگه این مدتی فکر بکنین، فکر شما از وزن شما کم میکنه. این همه سر جا خودش، اصلا ما به این حرف هم کار نداشته باشیم و رو شواهدشو گفتن. ولی این هم نباشه، این نماسه والواحد متجزی، عقل و نفس و فکر و همه وجود شما چیه؟ وجودی مقداری متجزی دارای زمان مکان مخلوق خداوند متعال، از یک لحظه به وجود آمده است و به عمرش میگذرد و این میشه معنای زمان داشتن، یعنی که مجرد از زمانه. خب پس خلاصه کلام تا اینجا در دو سه جمله این شد که متکلمین برای علم و برای علیت معانی متعددی دارند که درباره خالق مخلوق به این معنات. وقتی میگیم خدا علت وجود اشیاست، یعنی خدا اشیا رو خلق کرده و همه رو از بین ببره، به خدا هیچ ضرری نمیده. و اگر میگیم ذات احد یبدا اشیا عالمه، هیچ چیزی هم در عالم نباشه، خدا باز علمش علمه، خدا ذاتون علمه، خدا عالم به همه چیز هست. ولی در فلسفه همه علمیت به معنای وجوده، ولو این که خیلی عرض کردم شاید خیلی از کسانی که اینا رو میگن و تدریس میکنن شاخ در بیارن، بگن آقا ما این حرفا نمیزنیم. میگه خب نمیزنی، حالا این مراحلی داره، چند سال دیگه که بخونی کم کم خیلی در کنه مسئله فکر رو بکنی، میبینی که خب ملا صدا تدریس میکنه این حرفا، بقیه آقایان تدریس میکنن، اون نخبه های فن همشون به این آخر رسیدن، شما این وسط راه موندی نمیخواید بپذیری. بله آخر خط فلسفه اینه که علم به معنای علیت به معنای احاطه و محاط بودن در وجود است، علم هم دقیقا همینه. یعنی باز هم به عبارت دیگر فلسفه یک چیز بیشتر قبول نداره، آن هم این است که خدا یک ذات بی نهایته، ما سوی الله هم حسه های وجودی رو هستند که اسم میذارن چی؟ مراتب، مراتب وجود. در فلسفه میگن مراتب وجود، در عرفان میگن حسه های وجود یا ظهورات وجود. خب همین یک مطلب را که فلسفه قبول داره، هیچ چیز دیگه غیر از این قبول نداره. در بحث علم به همین میگه، در بحث علیت همین رو میگه، در بحث واجب ممکن همین رو میگه، در بحث تشکیک همین رو میگه، در همه مباحث مطلب همینه، اثبات عوض میشه. حالا اینا رو که من گفتم به خاطر اینکه مقدمه باشه برای فهم این عبارت میخونیم. اگر پاورقی ها رو نمیخوندیم، این حرف های مهمل رو هم لازم نبود توضیح بدیم. ما مجبور شدیم این حرف ها رو توضیح بدیم به خاطر این پاورقی ها که در نهایت الحکمه آمده است و اما علم العلت بالمعلوم علما حضوریا، اینه که بگیم علت به معلوم علم حضوری داره. فیمکن تعلق بالموجود المادی بما انه موجود مادی. خوب دقت کنید، فلاسفه قدیم میگفتن آه ماده هیچگاه متعلق علم واقع نمیشه و هیچگاه معلوم نمیشه، بلکه یک صورتی از این ماده گرفته میشه و اون صورت مجرده، ما به اون عالمیم. هیچگاه بخاری خارجی معلوم من واقع نمیشه. چرا؟ چون نفس من یه حقیقت مجرده، بخاری ماده است، ماده که نمیاد تو ذهن من، نمیاد تو نفس من. بلکه اگر من میخوام عالم بشم به بخاری، باید یک صورتی از این بخاری بگیرم، اون صورت مجرد از ماده باشه، اون بیاد در ذهن من، در عقل من، در نفس من. من وقتی به او علم پیدا کردم، یعنی او که حاضر در ذات من شد، من به بخاری عالم شدم. و عالم شدن هم به معنای این نیست که باز اون موجود مادی در من حضور داره، اون با واسطه معلوم منه، اون چه که بلا واسطه برای من معلوم است چیه؟ همین صورت مجرد است. البته این صد تا اشکال داره، من در بحث علم انشاءالله بخاطر وارد بشیم تمام اشکالاتشو بررسی خواهم کرد که بسیار حرفای بی ربطی و اشکالات متعددی دارد، دقیقا معید نظریه سوفسطایی هاست. خودشان پذیرفتن، آخرش رسیدن این حرفا رو گفتن و بعد رسیدن به جایی که اعتراف کردن آره سوفسطایی‌ها دارن درست میگن. حالا بازم برای خیلی برای تو عجیب نباشه اشاره میکنن، ابن عربی در فتوحات فکر کنم جلد 5 صفحه 520 باشه، تصریح میکنه که آقا اصلا وجود یعنی تخیلات ما، و بازم تصریح میکنه که مذهب ما همون خیلی نزدیک به اون مذهب سوفسطائی هست. با سوفسطائی فرق چندانی ما نداریم. یه اشکالی میکنه به سوفسطائی که اشکالش هم وارد نیست البته، میخواد بگه ما این فرق رو داریم ولی اون فرق هم ندارن. حالا اینا بحثایی که نمیخوایم واردش بشیم، مجبوریم بگیم. نمیدونم، یعنی ببینید من اصلا دوست ندارم مخصوصا در مباحث مقدماتی وارد در مباحث فلاسفه شده باشیم، ما با اونا کاری نداریم. ما عقاید خودمان را با عقل و برهان و اینها درست کنیم، اونا تکلیف خودش مشخص میشه. ولی از یک طرف اصلا محاله، نمیشه. چرا؟ چون دو تا علم نیست که یکی کلام باشه یکی فلسفه باشه، دو تا بحث نیست، یک بحثه. مثلا بحث حدوث عالمه، بحث این که عالم حادث یا قدیم. خب متکلمین قائل به حدوث عالمن و فلاسفه منکر حدوث عالمن. حدوث ذاتی میگن، حدوث ذاتی همون قدمه، چیز دیگه ای نیست. خب من نمیتونم بگم آقا من اصلا به فلاسفه کار ندارم، واقعا دوست دارم کار نداشته باشم، ولی در هر مطلبی که میرسیم دقیقا اونا تو همون بحث با ما کار دارن. من بیام اثبات ادله حدوث عالم بکنم ولی ادله قدم باطل رو رد نکنم، مگه میشه؟ مثل یک کسی بگی آقا من فقط نبا من اصلا کار ندارم ابوبکر و عمر حق حضرت امیر رو قصد کردن یا نه، من فقط میخوام اثبات کنم که علی خلیفه بلافت پیغمبره. خب این نشدنیه دیگه. یعنی تو اثبات بکنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفه بلافت پیغمبره ولی کار ندارم که ابوبکر و عمر خلیفه اول هستن یا نیستن، نمیشه. تناقض دیگه. هرچی هم که بخوای تو کار نداشته باشه اونا کار داشتن، اصلا بحث یکیه. دقت کردی؟ حالا ما در این مباحث مجبور میشیم که اون حرفا رو، چون اونا دقیقا اومدن همون نظریه مقابلی رو که ماها اثبات کنیم دارن تقویت میکنن و نفی میکنن، لذا به حرفا کشونده میشیم متاسفانه. بنابراین اونها گفتن که علم باید صورتی مجرد از اشیا گرفته بشه، ولی عده دیگه اومدن گفتن یادتون رفت مگه ما علم را چی تعریف کردیم؟ ما در تعریف علم گفتیم علم چیه؟ حضوره. خب مگر یک جسم مادی در یک ماده دیگه نمیتونه حضور داشته باشه؟ میگن نه، نمیشه حضور داشته باشه. ببین مثلا این انگشتر من، این نگینش چیه؟ ماده است. این نقرش هم ماده است. خب قطعا این نگین در ماده وجود نداره، در نقره وجود نداره و نقره در نگینش وجود نداره. اونای دیگه گفتن آقا بحث این نیست اصلا، بحث اینه که این انگشتر روی هم یه ماده است یا نه، آیا نگین این انگشتر توی همین ماده است یا نیست. نگین خارج از انگشتر نیست و نقره هم خارج از انگشتر نیست. ما نگفتیم که این جزء مادی در اون جزء مادی وجود داره، که ما گفتیم آقا یک ماده محیط مانند انگشتر درش چی وجود داره؟ نگین وجود داره، وجود داره دیگه، خارج نیست که، و درش نقره وجود داره. خب نقره که خارج از انگشتر نیست، این اولا. ثانیا آیا نقره خودش در خودش وجود داره یا نداره؟ بله. آیا نقره خودش در خودش وجود داره یا نه؟ خب میشه معنای حضور دیگه. پس این شد شما که گفتید هر حضور یعنی علم، این هم میشه علم. شما آیا نگین خودش در نگین وجود داره یا وجود نداره؟ این عقیق خودش در این عقیق وجود داره یا نداره؟ حضور داره یا نداره؟ خودش خودشه دیگه. پس این چه معنای علم؟ بعضی ادعا مادن گفتن نه، نگاه کن این تیکه این طرفی عقیق در اون تیکه اون طرفیش حضور نداره و اون طرفیش در این طرفی حضور نداره، پس این حضور در اینجا صادق نیست و باز هم معنای علم عالم و معلوم صادق نیست. اون یکی دیگه در جواب گفت آقای عزیز اشتباه نکن، ما نگفتیم این جزءش در اون جزءش. آیا هر جزئی از ماده در خودش حضور داره یا نداره؟ بله در خودش که حضور داره دیگه، پس میشه علم عالم و معلوم. پس کما این که سنگ ها و چوب ها هم، کما این که ما میگیم نفس ما در خودش حضور دارد معنای علم عالم و معلوم است و صورت اجدهای هفتر در نفس من وجود دارد پس علم عالم و معلوم هستم و هست، خب هر جزی از اشیاء مادی هم خودش در خودش حضور داره و این میشه از علم عالم و معلوم. یک پله رفتم بالاتر گفتم عجب چیزی ما کشف کردیم. توی قرآن هم گفت، تو قرآن هم فرمود که چی؟ ان من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفسهون تسبیحهم. همه اشیاء در تسبیح هم علم هم عالم هم علم دارن. آیه قرآن هم اینجوری معنا کردن، اونم غلط معنا کردن. بعد اومدن یه پله رفتن بالاتر گفتن اصلا تمام این اشیاء که شما می‌بینید علم است و قدرت است و حیات است و شعور است. چرا؟ چون وجود خدا در همه چیز سرایان پیدا کرده و علم و وجود خدا چیه؟ علم است و قدرت است و حیات است و سمع است و شعور است و بصر است و تا الی آخر. اونا رو اینجوری معنا کردن. لذا هر سنگ و چوب و در و دیواری میشه علم و عالم و معلوم. چرا؟ خوب دقت کنید. چرا؟ به خاطر این که خدا وجودش مساوی با اینها و اینها وجود خدا هستن. وجود خدا در اینها سرایان پیدا کرده. ببینید اگر قرار باشد یک آب رودخانه بیاد توی لیوان، بیاد توی فرش، بیاد توی سماور، بیاد ابر بشه، بیاد باران بشه، خب تا هر جا که این آب رفته چیه؟ هاشتور هم با خودش برده دیگه، اکسیژن هیدروژن هم با خودش برده دیگه، چون آب است که جریان پیدا کرده در این اشیاء. تا هر جا بره هر چی که مال ذاتشه با خودش میبره، رطوبت هم با خودش میبره. وقتی که قرار شد ذات خدا علم و قدرت و حیات و کمال و بها و سلطنت و اینا باشد، در همه جا نفوذ کرده. لذا استغفرالله ربی اتوب الیه گفتن شیطان هم من حیث الوجود علم است و شعور است و عقل است و فهم است و ذکر است و این عباراتش رو من دارم میگم. شما تعجب میکنید من شماره صفحه میارم براتون میخورم که اینا رو گفتن. چرا گفتن؟ چون از اون اول مبنا رو اشتباه انتخاب کردن. در مبنا گفتن، خوب دقت کنید، در مبنا گفتن خدا بی نهایته، چیزی خلق نمیتونه بکنه. اگه بخواد چیزی خلق کنه معلوم میشه خودش یک گوشه وجودش خالی بوده که اونجا چیزی خلق کرده. بنابراین خدای بی نهایت خودش در همه جا هست. اگر ما سنگ و چوب و در و دیوار میبینیم، ما ماهیات ما رو به اشتباه انداخته. ما ماهیات رو میبینیم و ماهیات مسار کثرتا، ماهیات توهم و خیال، این کل ما فی الکان وهم و خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، اکثر سایه ماهیت ها ما رو گیج کرده. وجود رو شما اگر نگاه بکنید خداست. بعد میگه این وجود چیه؟ بعد نگاه بکنم، میگه دست بده من ببرم از یه جای نشون بدم. بعد میبره شما در واقعا اینجوریه. تک تک اینایی که من دارم میگم مستنده به تک تک حرفایی که در جای دیگه گفتن که آقا دستت رو بده من ببرم در خلوت خانه ذکر بنشینم، یه عطل آف بندازو کلت که تا اصلا نور نبینی، تاریک، در اون تاریکی از همه چیز باید منطلق بشی، از سکه زن و بچه و امر معروف و نهی از منکر، تا میخواد بگه نماز. اون هندویه که میگه نماز هم بذار کنار، ولی این مسلمانه میگه نمیشه، میگه فقط نماز رو به حد اقل واجبات اکتفا کن، فقط بخون، چون میبینی این اگه نه کار خراب میشه. البته به همین مقدار شما دیتر به نتیجه میرسی، مطمئن باش اون مرتاده از ما زودتر میرسه. چرا؟ چون نماز به اندازه نماز هم چیه؟ خودشو منصرف نمی کنه از اون چیزی که بخواد بهش برسه. ولی شما رو بنده نماز زیر بودن، میگه آقا نماز را البته دیگه به حد اقل واجبات اکتفا کن، الله اکبر بگو، یه معلقی بزن و زود برو دوباره دنبال هم، برو زیرمون لحافه دوباره دمه که هیچ جا رو نبینی، صدایی نشنوی، اونجا بگو الله الله، اونقدر بگو الله و فکر کن که هیچ چیز خدا وجود نداره، همش با تلقیناتی. حالا اینا دستورایی که شوالا یه وقت کسی میخواست معتاد بشه و میخواست شهود وحدت وجود بکنه، خیال نکن شهود وحدت وجود اینه که میگه من پروانه شدم رفتم تو آسمان پرواز میکردم، نه، همش زیر اون لحاف است، زیر اون لحاف سیاه تاریکی که اصلا یه اتاقی باید دیگه نتونی بیستی توش، باید حتی نشسته تا میخواستی پاشی کلت بخوای به سطحش. چیزا عجیب قدیم گفتن اینا. زیر اون لحاف شما با تلقینات دیگه کم کم همه چیز دریچه ها برات باز میشه. فکر دیگه، فکر هی برات جلوه درست میکنه. چیزا عجیب قدیم. خب بنابراین علم یعنی حضور، علت یعنی حضور، ماده هم در خودش هر جزئی حاضره، پس خودش علم عالم و معلومه. گفت که بعد تا اینجا میرسه باز حواس چه شعر مولا برم بخونه که سراسر چه ما جمله عقلیم و چی و هوشیم، با شما نامحرمان ما ذرات این جهان فلان چه شیعه بخون با شما نامحرمان با خاموشیم شما نامحرمی میخوای محرم بشی و به زیر لحاف وحدت وجود همه چیزات یعنی تاریک خانه مطلقی که از تمام افکار و اندیشه ها و علت و معلول و خالق و مخلوق و همه اینا باید منطلق بشی. نه حرفاشو نگه گفتن حالا انشاءالله سر فرصت میکنیم. بله علم علت به معلوم علم حضوری لازم نیست حتما مجرد باشی و فکر و نفس و اندیشه و یه حرفا باشی و نه یمکن تعلق و بالموجود المادی به معنه و مادیون. خود بخاری برای شما چیه؟ معلومه و خود بخاری برای خودش معلومه علم عالی و معلومه. ولی اشکال حالا یه نفر اشکال میکنه میگه نه ما قبول نداریم، ما گفتیم در علم حضور شرطه و مادیات حضور نداره، این تیکه از این تیکه غایبه، این تیکه از این تیکه غایبه، این جزء از اون جزء غایبه. میگه غایب باشه، هر جزئی از دیگری غایبه، از خودش که غایب نیست، از خودش که غایب نیست، در خودش حضور داره. پس معنای علم عالی معلوم هست. ولی اگر اشکال کنی به انه لا حضور للموجود المادی لنفسه فکیف یکون حاضرا للعالم، موجود مادی خودش برای خودش حضور نداره، چطور میشه بیا در نفس من حضور داشته باشه؟ جواب میدیم این اشکال مندفع آن به ان غیبوبت اجزائه بعضها عن بعض لا تنافی حضورها للفاعل المفید. اینی که یک جزء از جزء دیگر غایبه منافات با این ندارد که هر دو جزء و تک تک اجزا در ذات فاعل مفید چیه؟ حاضر باشن. ببین ما میگیم این ابر آقا، این ابر عالم است به تک تک اجزا قطره های باران که میاد. نمیشه آخه این قطره باران که در اون یکی حضور نداره، میگه خب این یکی در اون یکی حضور نداره لذا این قطره به اون قطره عالم نیست، ولی این دو تا قطره هر دوشون در خیر ابرن مگه؟ پس ابر نیستن که. لذا پس عبر علم است و شعور است و عقل است و فهم است و عاقل است و معقول است، چون همه این اجزا در خودش حضور دارن، اتحاد وجودی دارن. خدا هم حالا برو یه پله بالاتر میگه خدا هم میتواند به این خورشید مادی، به این کره ماه مادی، به این زمین مادی علم حضوری داشته باشه. میگیم آقا چطور میشه این مادیات خودشون هم دیگه غایبن، ما از زمین غایبه، زمین از خورشید غایبه، اینا خودش نسبت به هم دیگه حضور ندارن. میگه حضور نداشته باشن خدا میگه از ذات خدا خارجه، از ذات خدا که خارج نیستن. ما نمیخواستیم بگیم که این زمین به کره ماه عالمه و در اون حضور داره، ما میخواستیم بگیم همه اینا در ذات خدا حضور داره و خدا هم که قبلا گفتیم ذات بی نهایتی است که هر وجودی شما ببینید یک حسه و یک مرتبه از ذات خدا رو تشکیل میده. بنابراین پس موجودات مادی، خوب دقت کنید، موجودات مادی به نفس مادی بودنشان علم خدایان و معلوم خدایان در خدا حضور دارن. این همون مبنای وحدت وجوده. یعنی آقا یک وجود ما بیشتر نداریم، اسمش هم خداست و واجب الوجود، زمینم هم همونه، آسمانم هم همینه، به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه در و دشت جماله چی؟ قامت رعنا تبینم، حالا تو رو میبینم چون تو اصلا چیزی نیست، هر چی میبینم تویی. چون پرده برافتد نه تو مانی و نه پشت، از پشت پرده ما من خودم غیر تو میبینم. این پرده توهمات ماهیاته و الا وجودا من خدا هستم. پرده رو اگه میخواد برافته باید برید توی زیر لحاف شهود. بله خدمت شما عرض شد که اینم مال این عبارت. بنابراین اینو خوب شما دقت کنید چرا این مثال آوردیم، چون بحث تشکیک همینه دو مرتبه. تشکیک مگه چی میگفت؟ یک وقت به اسم تشکیک میگن، یک وقت به اسم علت معلول میگن، یک وقت به اسم عالم معلوم میگن، یک وقت به اسم واجب و ممکن میگن. میگه آقا یک واجب داره یک ممکن داره. میگه خب این واجب ممکن چی هست؟ میگه هیچی. ببینید یک وجود بی نهایتی داریم که ما سوای او جلده ها و تطورات و حسی های وجودی خودشن. اینه بهش میگه ممکنه وجود. یا اینه پس ما میگفتیم ما طرف ایش میگیم خود چی خلق کرده، یه چیزی بوده که ممکن باشه باشه، ممکن باشه نباشه، اسمش مثلا عمر بوده، خدا اینو خلقش کرده. ما تا حالا اینجوری فکر می‌کردیم، حالا فهمیدیم که این عمر خودش یه تیکه از وجود خداست. میگه خب بله، همه جا وجود بحث و بحث در امکان برای سرگرمی. میگه ما تا حالا شما رو سرگرمتون می‌کردیم که بحثی ممکن وجود داشته باشه، ولی حقیقت همینه دیگه. خب علم حضوری علت به معلوم ممکن است که حتی به موجود مادی هم در عین مادی بودنش تعلق بگیرد، و این اشکال که گفته شود موجود مادی حتی برای خودش هم حضور ندارد، پس چگونه ممکن است که برای عالم حاضر باشد؟ پاسخ آن این است که غایب بودن بعضی از اجزای موجود مادی از بعضی دیگر منافات با حضور آن برای فاعل مفید ندارد. فاعل مفید هم در فلسفه معناش چیه؟ علیت معلولیت در فلسفه معناش چیه؟ همون نور اکل، همون هو الشیوتا و ما یحصل علیه. نه اینکه فاعل مفید یعنی باز یک فاعل مفیده. ببینید میگیم چی؟ میگیم آقا کوه آتش فشان فوران و فیضان میکنه. فیضان چیه؟ بخار خلق نمیکنه، دود هم خلق نمیکنه، خاکستر هم خلق نمیکنه، خودش به این صورت تجلی و تطور میکنه. اینا فاعلیت خدا رو به احفاظه قبول دارن، به اشراق و استشراق قبول دارن. میگن خدا اشراق میکنه، مثل خورشیدی که از ذات خودش هی نور و نیرو و انرژی صادر میشه. خدا اینجوری، خدا چیزی خلق بکنه. البته عرض کردم نمیدونم این حرفا رو واقعا شما مگه دیگه به خیلی اون درجه یکایی ملادی سبزواری پیدا کنی که اینا رو بگی بگی خب آره دیگه ما دیگه باید اینا رو بگیم، چاره اینا ده. و الا به این اساسی دیگه الان درس فلسفه میگن اینا، بگی میگن آقا اصلا اینا رو کی گفته؟ هر کی حرفا رو میزنه یک کلمه از فلسفه نفهمیده. راستم این یکی من قبول دارم، اون فلسفه ایراجه، این اساتیدی که دارن صبح و درس میدن ما این فلسفه رو نفهمیدیم. ما اون فلسفه رو فهمیدیم که میگه علت و معلول یکیه، بحث در امکان برای سرگرمی خدمت ناشد، فاعل و مفعول و خالق و مخلوق همه عینن یکی هستن، تعدد اعتباری. ما اون فلسفه رو فهمیدیم. حالا شما اگه اون فلسفه رو یه وقتی فهمیدی با هم اتفاق داریم، و الا اگه فلسفه شما خوندی که هم فکر میکنه خالق مخلوق هست، هم فکر میکنه اختلاف خالق و مخلوق به تشکیک، اصلا من تو دو راه داریم. یا بیا فلسفه رو تو درست بفهم، یا نمیدونم، من اینجوری فهمیدم. خلاص حرفای شما همین هست. حالا شطور سواری دولا دولا نمیشه کرد. اگه واقعا فیلسوفی تا آخر با ملاحادی سبزواری بجرم. اگر من نه آقا چی گفته ما در فلسفه خالق مخلوق قبول نداریم، بلا بلا ما قبول داریم، ها قسم نخور بدون قسم که دیگه من قبول میکنم تو قبول داری، میدونم تو قبول داری، ها تو کنه علمو نرسیدی بهش. البته من نرسیدم، تو رسیدی، ولی خب کنه علمتون اینه دیگه. حالا
این مادیه که اینجا میگه در حال مجرد هرگه
یا من همون جز اکل باست فرق نمی کنه. ببینی مادی که میگن منظور اینا، ببینی خیلی وقتا مجرد میگن هنوز بعد از اینکه صد بار اون دیگه درجه کاشون گفتن ما وقتی تجرد میگیم به معنی سعه وجودیه، هنوز کتاب مینویسن باز مجرد و خارج زمان و مکان معرفی میکنن. میگیم بابا این یه زمانی میگفتن قدما، یه چیز افسانه مجردی داشتن، حالا اون اصلا پوسید و رفت، کسی اونو نمیگه دیگه. الان بحثش نیست. الان تجرد به معنای توسعه وجودیه.
این به معنای مادی در مقابل مجرد هرگی باشه، چطور این نفسی که مجرده، این خود مادی به معنی نفس مادی توی نفس تربیت پیدا میکنه، معلوم به نفس باقی میشه.
ببین به خاطر اینکه این یاران اول که چیزی گفت بعد از نفس شما خارج شد، رفت تو نفس خدا، کم کم منتقل کرد بر خدا. این مقدمه ای بود برای این که میخواد بگوید چی؟ میخواد بگی این اشیا. ببین شما یک فرض کن که یک کافر ملحد زندگی میاد به شما اشکال میکنه، میگه آقا اثبات کن که خدا عنده متعان قبل از این خدا رو عالم رو خلق کنه به اشیا علم داره. و این متکلمین یه راههایی دارن که اثبات کردن و اثبات میکنه سر جای خودش. ولی فلاسفه میگن آقا حرف تو غلطه، اصلا علم یعنی حضور و این اشیا خودشون مراتب ذات خدایان، در اونجا حضور دارن، اصلا معنای نداره جهل خدا به اشیا. معنا رو عوض کرده ها، معنا رو عوض کرده. میگه خدا اصلا معنای نداره به اشیا عالم نباشه، جاهل باشه. میگیم چطور؟ میگه چون که اشیا همه مراتب ذات خدایان، مگر میشه خدا باشه مراتب ذاتش نباشن؟ علم هم یعنی حضور. میگیم واقعا خوب، یعنی کافر رو خوب مجابش کردی، ولی آخه چه علم یادش دادی، چه خدا یادش دادی، یه خدای رسمی نشونش داده که این میگه بابا اگه به این معنا خدا و علم و عالم و معلوم می‌خواستیم بگیم که ما از همه دهر از اول دهریا همش موحد بودن دیگه، چون به این معنا همه قبول دارن یک وجود بی‌نهایتی اشیاء هم اسمش واجب وجود باشه، اشیاء مراتب وجودش و معلوماتش باشن، معنای علم همین باشه. خب اینا ما منکر نیستیم اصلا، هیچ کس هیچ دهری اینو منکر نیست. اون چیزی که انبیا آمده اند با ادله عقلی و برهانی و استدلالات و کلی زحمت میخوان بهش ما ارائه بدن اینه که آقا یک ذاتی هست، هیچی نباشه او عالمه، نه اینکه اینا اگه نباشن یک تیکر وجود خدا کم شده علمی جزبه این رفته پس هیچی از بین نمیره، این نیست اصلا. این یک مطلب. البته سوال شما یک جواب دیگه هم داره، من نمیدونم اشاره بکنم به اون یا نه. ببینید حالا اومدین شما این در خدا اینجور درست کردید که روی مبنای خودتون آره علم شد، ولی روی مبنای متکلمی نه علمه نه عالمه نه معلومه نه خدای نه خلقه، هیچ کدوم نیست. ولی یه سوال، این سوال جالبیه که خب حالا من چطور به اون بخاری خارجی علم پیدا میکنم؟ قاعده شما کلیه دیگه، شما گفتید که آقا مادیات هیچ مانعی از این ندارد که حاضر شوند در ذات مجرد عدل نفس من. خب نفس من به این بخاری چطوری، به این بخاری واقعی علی چطوری عالم میشه؟ یعنی جواب دقیقی داره که اگه من بگم دیگه همین جا پا میدید قرار میکنید پای ستم نگاه نمیکنید. حرف این در آخر اینه که میگن آقا در خارج ما بخاری نداریم. اصلا بخاری خارجی و عینی همون یکی تو وجود منه، تو نفس منه. دقیقا حرف سوپستایی ها مبنا به اینجا کشوندشون، چاره ای ندارن. وقتی که اومد مبنای علم رو اینجوری تعریف کرد، بعدش میگه خب تو که میگی نفس من مجرده چطور؟ میگه آقا اصلا عالم خارج از ذات من نیست. میگه دست ما در نکنه. خب سوپرستایی ها همینو میگفتن که میگفتن هر حقیقتی حقیقت واقعیت تو ذات منه، لذا است که میگه نه دیگه مگه ما باز قبول نمیکنیم؟
باشم که چیز نمیدونه،
باشم تخیلی و وهمی نمیدونه. نه 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 یادتون باشه هیچ سوپرستایی تا حالا نیومده بگه خودیت من تخیلیه. یک جالب اینه، اینا میگن آقا ما مت سوپرستایی رو میگیریم. میگه چیکارشون میکنیم؟ میگه بهش میگیم آقا هم توهم تو قبول داری یا نه؟ میگه با دست درد نکنه. او اول میگه من جز تخیل چیزی قبول ندارم. کدوم سوپرستایی که من تخیلم قبول ندارم؟ جوک نگید دیگه. اونا میگن آقا غیر از حقیقت نفس من چیزی نیست. من که نفس من هم نیست. میگه آقا پس نفس خود قبول کرد، وجود رو قبول کردی. سوپرستایی میگه با شاخدار حرف زدی، تو حرفای ما رو بفهمید بعد ما اشکال کنیم. ما کی اومدیم خودمون رو انکار کردیم؟ ما خودمون رو که انکار نکردیم که میگیم عالمی ماورای من و تفکر و اندیشه و نفس من وجود نداره. خودش قبول داری؟ میگه خب من خودم دارم، میگه خودم قبول دارم. میگه تو ماوراش اثبات کن. تو هم که آمدی گفتی علم یعنی حضور، حضورم یعنی همه چیز ذات منه. خب چی رو بخواد منو رد کنی؟ من تعجبم از این علمی که اولین قدمش میگه ما بر رد سوپرستایی داری اومدیم. آخرین قدمش سوپرستایی داری. آخرین قدمش
اینه که اینا که هر سوپرستایی قبول ندارن، اینا میگن که
نه سوپرستایی ها قبول ندارن.
میگن من
تخیلم.
نه خودشون
وهم نمیدونن. چه کی گفت نمیدونن؟ عرض کردم دیگه نه خودشون وهم نمیدونن. ببین نفس خودش جز نفس خودش و تخیلات خودش چیزی قبول نداره. حتی میگه بخاری ما در خارج نداریم. عرض کردن الان دیگه پیر همه اینا ابن عربیه، میگه فالحضرت الوجودیه هی حضرت الخیال. آخرین حرف اون میزنه. اینا بچه های تو راه اینا رو بلشون کن. اینا میخوان چطور تصور دلا دلا بکنن؟ اینا میخوان هم قرآن بخونن هم بگن وحدت وجود و ابن عربی درست گفته. بابا اینا با هم دیگه جور در نمیاد. یکیش مرجع مبنای ابن عربی رو نمیفهمی یا فهمیده زیر پا میذاری که بعد میگی وحدت وجود قبول دارم، قرآن قبول دارم، و الا جمع نمیشه با هم دیگه. خود ابن عربی در نهایت حرفش میگه فالحضرت الوجودیه هی حضرت الخیال، وجود مساوی با تخیلات منه. ثم تقسم ما تراه اله توهم و تخیلات کنن. میگه همه چی تو ذات منه، همه چی تخیل منه. تخیلات خودم را تقسیم میکنن به دو قسم، یکیشو میگم فلان، یکیشو میگم فلان، یکیشو میگم فلان. تخیلات خودم رو یه تقسیم میکنن، نه اینکه من دو چیز داشته باشم. تخیلات خودم را یکیشو به عنوان خارجیت نگاه میکنن. حالا این بحثا نمیخوام وارد بشم، میگه که خوابه، تو خواب یه چیز تو خواب میبینه بیدار شده، میگه همش خوابه، ولی من تو خواب میبینم بیدار شدم، رفتم پیش معدل میگم تعبیر خواب برای من بکن، دقت کردین؟ بحث اینه. حالا اینا رو تک تک ان شاء الله سر جای خودش ما میگیم، حالا همه رو بخوام با هم دیگه بگیم چی عرض کردم. خواب خاموشی در چی فرض بکنید که پشت سرتون نگاه نکنید، میگید آقا واقعا حرفا رو کی میدونه در عالم. دیروز عرض کردم اگر کسی بخواهد، اگر کسی بخواهد چیکار کنه، کسی بخواهد مبنا رو اینجوری انتخاب بکنه، خب آخرش هم بچه حرفا رو بزنه. و جالب اینه که زدن ابن عربی تا آخر خط رفته. حالا شما میخوایی این وسط قبول نکنی هی با قرآن چیزش بکنی، دیگه اون تحصیل منه چیکار کنه. بله خدمت شما عرض شد که وقتم گذشت دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.